سلام، من آرش علایی هستم و شما بیننده برنامه 2.0 مجله خبری فناوری بخش فارسی صدای آمریکا که هر هفته روزهای جمعه در این ساعت برای شما پخش میشه. در برنامه امروز،
برنامه ناسا برای بروز کردن ایستگاه فضایی بین المللی، راهپیمایی فضایی 6 ساعته فضانوردان در روز سه‌شنبه، بخش خصوصی به زودی به فضا می رود، معرفی فناوری موشک گراس‌هاپر از شرکت اسپیس اکس، آیا سانسور اینترنتی مؤثر است؟ معرفی نرم افزار کامرا شای، پنهان کردن مدارک در داخل عکس‌های عادی. گزارش اختصاصی برنامه 2.0 از نمایشگاه ای3 در شهر لس آنجلس. و در انتها تلاش دولت آمریکا برای جذب نیروهای زبده امنیت سایبری. همه و همه در 2.0 این هفته. فضانوردان سازمان فضایی آمریکا ناسا سه‌شنبه این هفته و هفته آینده قرار است برای یک سری تعمیرات و همچنین تغییرات سخت افزاری در ایستگاه فضایی بین‌المللی دست به راهپیمایی‌های فضایی بزنند. مهندس ارشد پرواز رید وایزمن از آمریکا به همراه مهندس پرواز الکساندر گرست از کشور آلمان قرار است در طی اولین راهپیمایی فضایی یک پمپ آمونیاک خراب را تعویض کرده و سپس پمپ خراب را به محل ذخیره قطعات یدکی انتقال دهند تا در سفر بعدی کپسول‌های باربر به زمین بازگردانده شود. همچنین فضانوردان امروز یکی از باتری‌های سلول‌های خورشیدی سطح ایستگاه فضایی بین‌المللی را هم تعویض خواهند کرد. در طی راهپیمایی فضایی هفته آینده باز هم مهندس ارشد پرواز رید وایزمن این بار به همراه دیگر هموطن خود از آمریکا یعنی بری ویلمور قرار است تا با یک راهپیمایی فضایی اقدام به تعویض بعضی از قطعات سخت افزاری دیگر کنند. این قطعات مربوط به پهلو گرفتن سفینه‌های بخش خصوصی از شرکت‌های اسپیس اکس و بوئینگ است. گراس هاپر ایده جدیدی است که در صورت تکمیل می‌تواند سفرهای فضایی را بسیار ساده و ارزان کند. اینها تصاویر دومین آزمایش موفق فناوری جدید پرتاب موشک اسپیس اکس است. موشک آزمایشی F9R که از فناوری گراس هاپر بهره می‌جوید. موشک قابل استفاده مجدد است و می‌تواند از آن برای پرتاب‌های متعدد استفاده کند. در این مدل آزمایشی بالهای فرود به صورت ثابت و به طور عمودی به سمت زمین طراحی شده، اما در مدل‌های جدیدتر شرکت اسپیس اکس با طراحی مجدد این بالها آنها را در کناره استوانه قرار داده است و این بالها پس از برخاستن می‌توانند به درون استوانه موشک جمع شوند. در تصاویر دیده می‌شود که موشک پس از رسیدن به ارتفاع 1 کیلومتری از سطح زمین به طور ثابت در هوا می‌ایستد و سپس آرام آرام به سمت محل پرتاب باز می‌گردد و صحیح و سالم روی پرتابه اصلی می‌نشیند. شرکت اسپیس اکس امیدوار است بتواند با تکمیل این فناوری به زودی از آن برای استفاده در سفرهای تجاری به ایستگاه فضایی استفاده کند.
ایستگاه فضایی بین‌المللی هر 90 دقیقه یک بار کامل به دور زمین می‌چرخد و به همین دلیل فضانوردان در شرایطی قرار خواهند داشت که نور خورشید به طور کل دیدشان را کور خواهد کرد و پس از آن تنها در عرض چند دقیقه همه چیز دوباره در تاریکی محض فرو خواهد رفت و فضانوردان مجبور خواهند بود برای دیدن پیرامون خود چراغ‌های لباس فضایی را روشن کنند. سپیس اکس و بوئینگ با ارائه طرح‌های عملی برای جایگزینی ناوگان شاتل و انجام عملیات‌های آزمایشی متعدد توانستند به عنوان اولین پیشگامان بخش خصوصی به فضا برسند. حالا ناسا اعلام کرده که برای آماده کردن ایستگاه فضایی بین‌المللی 10 سری دوگانه راهپیمایی‌های فضایی طراحی کرده تا بتواند از لحاظ سخت افزاری سامانه‌های پهلو گرفتن کپسول‌های ایستگاه را با آنچه بخش خصوصی تولید کرده تطابق دهد.
as he is being maneuvered into position by Koichi Wakata, operating the robot arm.
با وجودی که کشورهای سانسورگر اینترنت با استفاده از درآمدهای کشور سرمایه‌های زیادی رو صرف ساخت نرم افزار و سخت افزار مخصوص سانسور می‌کنند، بسیاری از فعالین چرخش آزاد اطلاعات در اقصان نقاط جهان و به خصوص آمریکا با دست در دست هم دادن مشغول ساخت نرم افزارهای امنیت سایبری و عبور از سد سانسورند. یکی از این افراد سرشناس نیتن فریتاسه.
سانسور مشکلی رو حل نمی‌کنه. ترس، تردید و نگرانی رو از بین نمی‌بره. سانسور ثبات ایجاد نمی‌کنه. سانسور یک چرخه باطله. وقتی مردم بفهمند که جلوی دسترسی اونها به اطلاعات داره با سانسور گرفته میشه و وقتی نمیتونن با آزادی با بقیه ارتباط برقرار کنن، حس نیاز به عبور از سانسور در اونها رشد می‌کنه.
علاوه بر افرادی مثل نیتن، ایرانی های زیادی هم هستند که سعی دارن به چرخش آزاد اطلاعات در ایران کمک و با سانسور مبارزه کنند.
مثلا سانسور در کوتاه مدت شاید به دولت‌ها کمک بکنه که دسترسی شهروندانشون رو به جریان آزاد اطلاعات محدود کنن، بتونن در واقع افکار عمومی رو کنترل بکنن، ولی همونطور که طول تاریخ نشون داده شده این در واقع جریان نمیتونه پایدار بمونه. شهروندا از طریقای مختلف میتونن به اطلاعات مختلف دسترسی پیدا بکنن و در نهایت این خود سیستم سانسور هستش که در واقع به زیر سوال میره.
از اونجایی که تمام فعالیت‌های اینترنتی شما در ایران از یک نقطه می‌گذره و اون نقطه توسط دولت ایران کنترل میشه، این امکان وجود داره که تمام اطلاعات شما به راحتی شنود بشه. در این صورت رد و بدل کردن مدارک و اطلاعات به اصطلاح حساس میتونه کار دستتون بده. برای جلوگیری از شنود اطلاعاتتون راه‌های زیادی هست. یکی از این راه‌ها فناوری به نام پنهان نگاری یا استگناگرافیه. نرم افزار کمراشای به شما اجازه میده از روی کامپیوترتون پنهان نگاری رو به سادگی انجام بدید. با استفاده از کمراشای شما یک عکس خیلی عادی رو میگیرید و هر سندی رو که خواستید در اون پنهان میکنید. بعد روی اون یک رمز عبور میذارید و نرم افزار کمراشای این بسته رو رمزگذاری میکنه. وقتی دولت مشغول شنود اطلاعات، تنها چیزی که میبینه اون عکس عادیه و نه اطلاعات پنهان شده درون اون. وقتی گیرنده عکس شما رو میگیره، با ورود یک رمز عبوری که مثلا با تلفن از شما گرفته، میتونه محتوای مخفی شده رو استخراج کنه. دلیل این که ما با سانسور مبارزه میکنیم اینه که سانسورچی ها همیشه این توجیه رو دارند که مثلا این حرفی که داره زده میشه خیلی بده، زندگی مردم رو نابود خواهد کرد و دنیا رو بدتر میکنه. مشکل این توجیه اینه که نه اینکه ما نمیتونیم حرفی رو پیدا کنیم که اونقدر باهاش مخالفیم که میخوایم باهاش مبارزه کنیم، بلکه ما نمیتونیم به هیچ مؤسسه یا گروهی به حدی اعتماد کنیم که بتونه برای ما تصمیم بگیره که ما اجازه داریم چی بخونیم یا نخونیم.
برگشتیم به شهر لس آنجلس و نمایشگاه ایفی 2014 حرفه شرکت یوبیسافت، جایی که این شرکت داره از نسخه جدیدی از بازی دکرو که یک بازی اتومبیل رانی هست پرده برداری میکنه. با هم صحنه های از تریلر این بازی رو میبینیم.
So, نشریه کریستین ساینس مانیتور به همراه شرکت خصوصی نورتروپ گرومن و مرکز سیاست ملی در آمریکا همایشی را در واشنگتن برگزار کردند که هدف آن رایزنی در مورد خط مشی دولت آمریکا در مورد افزایش توان تدافعی ایالات متحده در دنیای سایبر بود. به گفته ورن بویل، رئیس بخش فناوری و امنیت سایبری نورتروپ گرومن، یکی از تفاوت‌های دفاع در دنیای سایبر با حملات سایبری نیاز به بالا بودن مداوم سپر تدافعی سایبری است که هم پرهزینه است و هم بسیار دشوار. اما حملات سایبری لحظه‌ای هستند و پس از اتمام اثری از آنها دیده نمی‌شود. به گفته رئیس بخش سایبر نورتروپ گرومن، این شرکت مشغول طراحی روش‌هایی است که سیستم تدافعی سایبری را نیز مانند سیستم‌های تهاجمی موقتی و از لحاظ ردگیری بسیار دشوار خواهند کرد. ورن بویل در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا در مورد اینکه آیا چنین سیستم تدافعی روش‌های حملات سایبری توسط کشورهایی چون ایران، سوریه و چین را تجزیه و تحلیل کرده و بر اساس آن تغییر می‌کند یا خیر، گفت زیبایی چنین سیستمی عدم وابستگی آن به نوع حمله و کشور حمله کننده است و فرقی نمی کند که چه کشوری از چه روشی استفاده کند. در همین همایش دستیار ویژه پرزیدنت اوباما گفت امنیت سایبری تنها یک چالش فنی نیست. او به چالش‌های دولت برای جذب نیروهای زبده امنیت سایبری اشاره کرد، از جمله دشواری رقابت با بخش خصوصی که حقوق‌های بسیار بالاتری به چنین افرادی پرداخت می‌کند. مایکل دانیل گفت یکی از مشوق‌های کار کردن برای دولت نوع پروژه‌هایی است که نیروهای زبده سایبری می‌توانند در آن سهیم باشند. او همچنین گفت دولت آمریکا مشغول تعیین چارچوب‌ها و استانداردهایی در دنیای سایبر است و قصد دارد با همکاری بیشتر با بخش خصوصی و همچنین دانشگاه‌ها استفاده از این چارچوب‌ها را همگانی کرده تا نسل جدید تربیت شده در دانشگاه‌ها و یا بخش خصوصی بتوانند برای مبارزه سایبری به راحتی جذب دولت شوند.
سلام، من بهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم، مجله هنری صدای آمریکا که به تازه‌های موسیقی جهان می‌پردازه. برنامه امشبم از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. خانم‌ها، آقایان، به تاپ 10 خوش اومدید. این هفته به موسیقی کانتری میپردازیم، سبکی که میدونم در ایران هم طرفدارای زیادی داره و خیلی از شما با هنرمندای کانتری آشنا هستید. در ابتدای برنامه سراغ جدول بیلبورد میریم. ترانه های 10 تا 7. یکی از آلبوم‌های پرفروش کانتری در آمریکا آلبوم میراندا لامبرت، خواننده جذاب و زیبایی که در ایالت تگزاس متولد شده. میراندا یکی از ستاره‌های جوان موسیقی آمریکاست و به تایید بسیاری از منتقدان هنری آینده درخشانی هم در انتظارشه. پلاتینوم ششمین آلبوم میراندا است و با استقبال زیادی هم از سوی هوادارهای این هنرمند همراه شده.
اتوماتیک یکی از ترانه‌های آلبوم جدید میراندا لامبرت، خواننده جوان آمریکایی است. آلبومی در سبک کانتری که تازه‌ترین ترانه‌های این هنرمند 30 ساله را در بر می‌گیرد. میراندا که در شهر لانگ ویو در ایالت تگزاس متولد شده، فعالیت‌های حرفه‌ای خود را از سال 2001 آغاز کرد. موفقیت در برنامه تلویزیونی نشویل استار میراندا را به اوج شهرت رساند. او در طول سالهای اخیر جوایز بسیاری دریافت کرده و کنسرت‌های موفقی در شهرهای مختلف آمریکا داشته. پلاتینوم پنجمین آلبوم میراندا لامبرت است. آلبومی به تهیه کنندگی شرکت صفحه پرکنی RCA Records با 16 ترانه شاد، پر انرژی، ملایم و پر احساس.
خیلی ها از اینکه این آلبوم 16 ترانه داره تعجب کردن. شاید از نظر حرفه‌ای درست بگن، چون این روزا بیشتر آلبوم ها فقط 12 ترانه دارن. ولی برای من حرف بقیه مهم نیست. دوست داشتم تمام ترانه های جدیدم در این آلبوم باشه. نه اینکه بخوام ساختار شکنی کنم یا اینکه خواننده لجبازی باشم. دلیلش اینه که ترانه ها به هم مرتبطن و باید اونا رو پیوسته گوش کرد در یک مجموعه.
میراندا لامبرت خود 8 ترانه آلبوم را سروده و در انتخاب موسیقی با گروهی از هنرمندان مطرح کانتری همکاری داشته. در این آلبوم چند ترانه دو صدایی هم وجود دارد و چهره‌هایی چون کری آندروود میراندا را همراهی کردند. روابط عاشقانه میراندا لامبرت با بلیک شلتن که او هم یکی از چهره‌های نامدار موسیقی کانتری آمریکاست، تا مدت‌ها خبر نخست نشریات هنری و برنامه‌های تلویزیونی بود. آنها در سال 2011 ازدواج کردند و به یکی از زوج‌های محبوب هنری در این کشور تبدیل شدند.
It's hard to get used to, I guess, cuz you know, Blake and I are country singers and all of a sudden we're thrust in this whole different world and
اولش سخت بود. به این همه جنجال و هیاهو عادت نداشتم. من و بلیک هر دو آدم‌های خجالتی هستیم و ترجیح میدیم آروم و بی سر و صدا زندگی کنیم. دوست داریم همه فکر و ذکرمون فقط موسیقی باشه، نه اینکه به جنجال‌های بی اهمیت رسانه‌ها توجه کنیم. احساس خوبی نیست وقتی میری رستوران یا پارک، کلی عکاس و خبرنگار دنبالت میکنن و یک لحظه هم تنها نیستی. البته به تدریج عادت کردم و الان مشکلی با این موضوع ندارم. اینم بخشی از کار ماست و باش کنار اومدم.
ترانه اتوماتیک که در ماه فوریه به صورت سینگل منتشر شد، یکی از ترانه‌های پرفروش در آمریکاست و به فهرست ترانه‌های برتر بیلبورد هم رسیده. موزیک ویدیوی این ترانه هم جایزه بهترین ویدیوی کانتری سال را برده و از بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود.
این هفته به موسیقی کانتری می‌پردازیم و ترانه‌های برتر این سبک رو معرفی می‌کنیم. در بخش قبلی ترانه‌های 10 تا 7 رو معرفی کردیم. در اینجا سراغ ترانه‌های 6 تا 3 می‌ریم. It ain't all that bright, but even though it's subtle, it's got me feeling all right, gonna make it double. There's a neon light at the end of the tunnel, tunnel, tunnel. And we spent that week wide open, upside down beside the ocean. Trying to keep my heart ماتلی کرو یکی از گروه‌های مشهور موسیقی جهانه. یه گروه هیوی متال یا هارد راک که طرفدارای زیادی در گوش و کنار جهان داره. اما ماتلی کرو چه ربطی به موسیقی کانتری داره؟ الان براتون میگم. یه کمپانی صفحه پرکنی در نشویل تمام ترانه‌های مشهور این گروه رو در قالب یه آلبوم کانتری منتشر کرده. آلبومی به نام نشویل آفلاس. بریم ببینیم جریان چیه.
هوم سویت هوم یکی از ترانه های آلبوم نشویل آوتلاوز است، آلبومی که برای قدردانی از گروه موسیقی ماتلی کرو منتشر شد. این ترانه را جاستین مور، خواننده مشهور کانتری، و وینس نیل، لیدر گروه ماتلی کرو به صورت مشترک اجرا کردند. Just take this song and you'll never be left all alone. ماتلی کرو در اوائل دهه 80 میلادی شکل گرفت. این گروه در طول 35 سال فعالیت حرفه‌ای 80 میلیون آلبوم فروخته و یکی از بندهای مشهور هوی متال محسوب می شود. چندی پیش اعضای گروه اعلام کردند به زودی از صحنه کنار خواهند رفت و به اصطلاح بازنشسته می شوند. نیک سیکس، گیتاریست ماتلی کرو، درباره تور خداحافظی گروه توضیح می دهد.
هر شروعی یه پایانی داره. تور خداحافظی ما یه سال و نیم طول میکشه. به کشورهای مختلف سفر میکنیم تا برای آخرین بار برای طرفدارای ماتلی کرو هنرنمایی کنیم. کنسرت پایانی رو در لس آنجلس برگزار میکنیم، همون شهری که از اونجا شروع کردیم. طبیعیه که کمی غمگین باشیم، ولی شور و هیجان زیادی برای این کنسرت ها داریم.
ترانه های آلبوم نشویل آوتلاوز همان ترانه های قدیمی و خاطر انگیز ماتلی کرو است که توسط خواننده های کانتری با سبک و سیاق متفاوتی اجرا شده. نیک سیکس با رضایت از نحوه بازخوانی ترانه ها آن را تجربه موفقی توصیف می کند.
Most of these songs were written on acoustic guitar.
بیشتر ترانه‌های ماتلی کرو با گیتار آکوستیک شکل گرفت، یعنی یه طرح ساده که با همکاری بچه‌های گروه تکمیل شد. از ترانه‌ها گرفته تا ملودی همه ما در تولیدش سهیم هستیم. وقتی آهنگی خوب باشه میشه اون را در هر ژانری اجرا کرد، تفاوتی نداره هوی متال باشه، موسیقی الکترونیک و یا کانتری. درسته که نحوه اجرا فرق داره، ولی ترانه خوب در هر سبکی موفقه.
این آلبوم 14 ترانه دارد و گلچینی است از بهترین ترانه های ماتلی کرو یا به اصطلاح بیگ هیتس. کمپانی صفحه پرکنی بیگ ماشین رکوردز که تهیه کننده اثر است، با دعوت از خواننده های کانتری مجموعی از هنرمندان مشهور و چهره های جوان را کنار هم قرار داد. وینس نیل، خواننده ماتلی کرو، از علاقه خود به کانتری و ویژگی های این سبک موسیقی میگوید.
کانتری خیلی عوض شده، با 30-40 سال پیش قابل مقایسه نیست. ترانه ها، موسیقی، ریتم، نحوه اجرا. به نظرم تو این سالا کانتری به موسیقی راک نزدیک شده. بیشتر گیتار میزنن. سازهای کوبه‌ای زیاد شده. هیجان انگیزه. حتی خواننده‌های کانتری روی تنشون خالکوبی دارن.
هوم سویت هوم یکی از مشهورترین ترانه های ماتلی کروز که در سال 1985 منتشر شد. این ترانه در گذشته هم توسط هنرمندان مختلفی بازخوانی شده و یکی از ترانه های محبوب موسیقی راک است.
بیشتر از این منتظرتون نمیذارم. به سراغ ترانه های برتر آمریکا میریم. ببینیم چه ترانه هایی در جدول بیلبورد صدرنشین هستن. این شما و این ترانه های برتر آمریکا در سبک کانتری. امیدوارم از تماشای مجموعه لذت برده باشید. شما میتونید تاپ 10 رو در فیسبوک دنبال کنید و از این طریق با ما در تماس باشید. همین آدرسی که زیرنویس شده. گزارش‌ها و ویدیوهای برنامه هم بعد از پخش زنده در همین صفحه آرشیو میشه. پیام‌های مجید، بردیا، کاوه، سوسن، سعید، شراره، نازنین و خسرو رو دریافت کردیم. تلاش می‌کنیم از پیشنهادهای شما در تولید برنامه استفاده کنیم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روز و شبتون بخیر.
خبر باید آدمو به فکر فرو ببره، نه اینکه آدم بی تفاوت از کنارش رد بشه. باید ذهنتو قلقلک بده، تو مغزت یه لامپ روشن کنه، نه فکر بد نکنه. تو خبرها نوشته سالانه 200 میلیون لیتر الکل در ایران مصرف میشه. فکر میکنید مصرف سالانه این ماست و خیار در ایران چقدر؟ آدم ها هر کدوم یه دنیای متفاوتن، ولی هممونم روی یه دنیا زندگی میکنیم. اشتراکاتی که ما رو به هم پیوند میده. راجر واترز گفته من عضو گروه پینک فلوید نیستم. منم همینطور. منم عضو پینک فلوید نیستم. اینم نیست. اینم نیست. این معاون دادستان کل کشور گفته شیاطین قوه قضاییه را مخالف تکنولوژی معرفی میکنه. بی انصافی هم حدی داره. پس جرثقیل و عربرقی چیه؟ تکنولوژی نیست؟ تازه خود تناب هم تکنولوژی به حساب میمده در همون زمانی که قوه قضاییه هنوز توش سیر میکنه. صحبت از قوه قضاییه شد. به گزارش احمد شهید 850 نفر طی یک سال اخیر در ایران اعدام شده.
ما رکورد زدیم.
ایبولا بهتر است یا داعش؟ مذاکرات برای مذاکرات، انفجار در پارتین، افتتاح کارخانه رب گوجه فرنگی در حدیم تخت جمشید و هر آنچه که باید بدانید در مورد هر آنچه که نمی‌دانید. اکنون از استودیوی صدای آمریکا در نیویورک این برنامه
خوش اومدیم به برنامه آنتن. من آرش صبحانی هستم، همکارای من در تیم آنتن برنامه درجه یکی برای شما در نظر گرفتن، برنامه‌ای که مهمترین و تاثیرگذارترین اخبار دنیا رو برای شما بسته‌بندی می‌کنه. این هفته رئیس سازمان هواشناسی اعلام کرد که 1/3 تصاویر هواشناسی شهر تهران به علت امواج پارازیت نامفهومه. یعنی از هر 3 تا طوفانی که میشه پیش‌بینی کرد، یکیشو نمیشه پیش‌بینی کرد. یعنی وقتی میگن امروز هوا آفتابه، چترتون همراه خودتون ببرید، چون 30% احتمال داره طوفان شه و رعد و برق بزنه بلاجتون. یعنی اگه با شیر یا خط هوا رو پیش بینی کنن، احتمال اینکه درست در بیاد فقط یه خورده کمتره تا با باره و پارازیت‌ها. از اون طرف سازمان محیط زیست اعلام کرده پارازیت‌ها سرطان‌زا هستن و باید حذف شوند، ولی هیچ نهادی مسئولیت ارسال پارازیت رو به عهده نمیگیره. وزارت ارتباطات نمیدونه کی پارازیت میفرسته، سپاه میگه ما نیستیم، مجلس رو هم که ولش کن، اصلا ولش کن.
این کیه؟
در هفته که دنیا بر سر این دوراهی قرار داشت که توسط داعش نابود بشه یا ایبولا، خیلی درگیر صفحه‌ای در دنیای مجازی بودن به نام ریچ کیدز آف تهران و این باعث شد خیلی ها بگن دیدید این دنیای مجازی شده وسیله‌ای که مردم از اخبار واقعی و مهم غافل بشن و برن سراغ مسائل پیش پا افتاده. فضای مجازی پاتوق افراد کم مطالعه است، غافل از این که همین دنیای مجازی خیلی هم آموزنده میتونه باشه. مثلا این آقا که در توییتر سوال کرده ایبولا چیه، من فکر میکردم ایبولا معادل اسپانیایی مامان بزرگیه. ننجون به اسپانیایی میشه ایبولا، ننجون. این در حالی است که انتشار تصاویر مرتبط با هفته نیروی انتظامی در فضای مجازی باعث شد مشکلات مالی نیروی انتظامی که تا حالا با فروش نفت مستقیما توسط نیروی انتظامی حل می‌شده، فکر کن پلیس مملکت می‌رفته دبه می‌ذاشته نفت می‌فروخته، به نوع دیگری حل بشه. کارشناسان معتقدند نیروی انتظامی باید با سیرک خلیل عقاب ادغام بشه، با هم برنامه‌های مشترک اجرا کنن. اینجوری نفت مملکت رو لازم نیست بدن نیروی انتظامی بفروشه، همون بابک زنجانی میفروشه. سیرک خلیل عقاب هم که تخصصش در سینی پاره کردن و دیواره مرگ، نیروی انتظامی هم در رشته وانت خیلی سابقه داره، از این وانت تا این وانت. اما بریم سر داستان اول این هفته، سر نکته اول. نکته اول اینه که
نکته اول مسئله آب در کشوره. همه میدانند که ما در عرصه آب مشکل داریم، گاهی تعبیر میکنن به وضعیت قرمز داریم میرسیم.
ما شاید در برنامه قبلی طوری عمل کرده باشیم که بعضی ها فکر کنن خدایی نکرده با آقای احمد خاتمی اختلاف نظرهای جزئی شاید یه جایی داشته باشیم. من باید همینجا رفع سوء تفاهم کنم، آقای احمد خاتمی حرفای منطقی هم میزنن. این بحران آب که ایشون دارن اشاره میکنن یک مسئله ملی است و همه با هم باید جدی بگیریمش. همه با هم. آقای خاتمی دمت گرم. میگن شناسایی مسئله، طرح صحیح مسئله خودش نصف جوابه. چه کنیم؟
من از مؤمنین، از متدینین، از علمای بلاد، از ائمه جمعه درخواست میکنم.
درخواست میکنن، ما هم به نوبه خودمون درخواست میکنیم از سازمان آب، از جنگلداری، از شهروندان، از ریچ کیدز آف تهران تقاضا داریم، از واحد امپکس و نودال و خانواده محترم رجبی، از متولیان امور درخواست میکنیم گوش کنن به راه حل آقای خاتمی، از وزیر نیرو، از سازمان محیط زیست. آقای خاتمی بگو راه حل رو بده بره برادر، ابرها رو باردار کنیم، لوله کشی های فرسوده رو بازسازی کنیم، آبای سطحی رو مهار کنیم، مرتع داری و باغداری رو مدیریت کنیم، سد سازی ها رو ارزیابی علمی کنیم. چیه راه حل بحران آب؟ چیه؟ بگو دامستم.
نماز باران یا صلات الاستسقاء که در روایات آمده، در فقه ما آمده، به کلی از ذهنها رفته، مقفول واقع شده.
باید اعتراف کنم این از ذهن ما مقفول مانده بود. حالا این به عنوان یه آلترناتیو در ماتریس راه حل‌های برون رفت از بحران بیابی رو میذاریم تو لیست، ولی اگه به راه حل شما عمل کردند و بارون نیامد چی؟ میدونید ما دلواپسیم، نگرانیم.
بعضیا نگرانن نماز باران بخوانند و باران نیاد، نگرانی نداره.
اه نداره، چه خوب. یعنی حتما بارون میاد پس ها؟
ما وظیفه داریم دعا کنیم، وظیفه داریم متضرعانه از خدا بخواهیم. خدا مصلحت ما دید، دعامون رو مستجاب میکنه. مصلحت ما ندید، دعا مستجاب نمیشه. این که احتمال داره باران نیاد، این حجت شرعی نیست که ما دست از وظیفمون بکشیم.
وظیفه مسئولین برنامه ریزی و مدیریت و آمادگی نیست، وظیفهشون همینه که
بدم بره.
ایشون گفت. اما این همه نقطه هایی نبود که آقای خاتمی براشون راه حل داشتن. آقای خاتمی برای بقیه نقطه ها هم نقاطی داشتن، مثلا مذاکرات هسته‌ای.
در عرصه مذاکرات هسته‌ای ما حرف نو نداریم، همون حرف گذشتمون رو میزنیم که از این مذاکرات در چارچوبه‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن با رعایت خطوط قرمزها حمایت میکنیم.
چهار چوبه هایی که فرمودند از خطوط قرمز هایی که شما حمایت میکنید و حرف نوعی ندارید و همون حرف گذشتتون رو میزنید، یعنی اینکه یا نمیدونید مذاکره یعنی چی، یا واقعا نمیدونید مذاکره یعنی چی. دو طرف وقتی دارن مذاکره میکنن به نتیجه نمیرسن، میرن فکرشون رو میکنن، مشورت میکنن، مطالعه میکنن، برمیگردن، نمیتونن بیان میگن همون حرف قبلی رو میزنیم که بعدش. خطوط قرمز های چهار چوبه مقام معظم رهبری رو بگذاریم. نقطه دیگری ندارید بخواید بگید؟
نقطه دیگر درباره اظهارات سخیف نخست وزیر انگلیس است. دروغ اندر دروغ گفت.
چی گفت مگه؟
به دروغ برنامه هسته‌ای ما رو متهم کرد، به دروغ ما رو متهم به حمایت از تروریسم کرد، به دروغ گفت که با مردممون بد تا میکنیم.
بد رفتاری با مردم شما؟
سیاه‌پوشه نگاه کن
حرفی میزنن. من بعید میدونم مردم دنیا بین حرفای ایشون و حرفای شما ایشونو باور کنن. میدونین چی هستن؟ آدم این همه درایت نزد مسئولین میبینه، بعد یه همچین خبری میخونه دنیاش میریزه به هم. نقشه داعش برای برنامه اتمی نابودی صنعت خاویار و بازار فرش ایران. داعش برای ضربه زدن به ایران برنامه داشته بازار فرش و خاویار و برنامه اتمی ایران ضربه بزنه. آقای داعش چی کار میخوای بکنی؟ چه جوری میخوای ضربه بزنی؟ فرش ایران در تقریبا 15 سال از اول به 40 رسیده. واقعا فکر میکنی شما میتونی از این بهتر بدتر عمل کنی؟ خاویار ایران از 300 تن رسیده به 3 تن. یعنی شما مدعی هستی از مسئولین خودمون بیشتر میتونی ضربه بزنی؟ یعنی از این ضرری که زدن شما بیشتر میتونی ضربه. ببین کشوری که تا حالا به خاطر برنامه هسته‌ای این همه هزینه داده تو میخوای بدترش کنی؟ چه جوری آخه؟ بابا اعتماد به نفس. اما حالا که صحبت از خلافت اسلامی یا داعش یا آیسیس یا آیسیل یا بابا تکلیف خودتون رو معلوم کنید، یه اسم انتخاب کنید بره دیگه، این گوشی تلفن ما پر شد از کجا بودیم؟ صحبت از داعش شد، به سوریه میریم، جایی که خبرنگار ارشد بین الملل آنتن سامان اربابی در محل حاضره. سامان اوضاع اونجا چطوره؟ رفت سوریه.
وضعیت خیلی خیلی شفاف و روشن آرش. از اون طرف ترکیه میگه میخواد کمک کنه و از این طرف بقیه کشورها جنایت داعش رو محکوم میکنن. از یه طرف کانادا میگه میخواد به حملات بپیونده و از اون طرف استرالیا داره بررسی میکنه که چجوری میشه جلوی جنایت داعش رو گرفت. تقریبا میشه گفت همه کشورهای دنیا و سازمانهای بین المللی از دانمارک و فرانسه و مولداوی و کمیته های پناهندگان و فیفا و اینجور چیزا و حتی مخصوصا ریچ کیدز تهران اومدن به مردم کوبانی کمک کنن و همین حملات سهمگین باعث شده که دوجین از نیروهای داعش کشته بشن.
جالبه سامان، حرف حساب اینا چیه؟ این داعش چی میخواد؟
حرف حساب؟ داری خیلی دست بالا میگیری ناره آرش. شروع داعش به سال 1990 برمیگرده. شاید ترکیب خلافت اسلامی به نظر جدید بیاد، ولی این گروه تحت عنوانهای مختلفی از جمله القاعده عراق به شکلهای مختلف وجود داشته. رهبر داعش فردی است به نام ابو بکر بغدادی که سال 2009 از زندانی نزدیک کویت که تحت نظر آمریکا بود آزاد شد. اون هنگام ترخیص از زندان به طعنه به یکی از گاردهای آمریکایی زندان گفت نیویورک میبینمت. داعش ثروتمندترین گروه تروریستی جهان الان. با تصاحب میادین نفتی، بانک‌ها، تسلیحات و درآمد مالیات، داعش ثروتی بالغ بر 2 میلیارد دلار دارد. تعداد اعضای داعش در مدتی کم 3 برابر شده. قبلا آمریکا این تعداد رو حدود 10,000 نفر تخمین می‌زد، ولی امروز بین 20 تا 31,000 نفر عضو داعش هستند. الان حدود 2,000 نفر با پاسپورت غربی در کادر داعش هستند. این خیلی مهمه چون این آدما میتونن به راحتی به عمق کشورهای غربی برن و اونجا حملاتی ترتیب بدن. حدود 100 نفر آمریکایی عضو داعش هستند الان. داعش چیزی حدود 90,000 کیلومتر از مساحت عراق و سوریه را تحت کنترل خودش داره، تقریبا اندازه کشوری به سایز بلژیک. به گفته کارشناسان هیچ گروه افراطی تا به حال چنین امکانات و منابعی را در اختیار نداشته. به جز بریدن سر، داعش مرتکب جنایات دیگری هم میشه، مثل اعدام دستی جمعی و تجاوزهای گروهی. این گروه هم سر میباره، هم اعدام میکنه، هم تجاوز میکنه و هم زنان و کودکان رو به عنوان برده جنسی استفاده میکنه و گزارش شده فرزندان و جلوی مادرشون انقدر کتک زدن تا مادرها مجبور بشن دینشون رو عوض کنن. داعش از اختلاف بین شیعه و سنی نفع بسیاری میبره. وضعیت عراق و حمایت دولت این کشور از شیعیان با پشتوانه ایران و دخالت‌های عربستان و حمایت از سنی‌ها باعث به وجود آمدن یک دعوای شبیه دعوای کوکاکولا و پپسی شده. نیروهای سوریه به تقویت داعش کمک کرده. برای اینکه بفهمید چطور، به این نقشه نگاه کنید که داعش چطور شرق سوریه رو در اختیار داره. اونا هم سرزمین‌ها و هم منابع بسیار ارزشمندی رو در اختیار گرفتن. نفت و گاز و تجارت محلی در اختیار داعشه. این منطقه خیلی مهمه چون وقتی داعش با دولت سوریه می‌جنگه میتونه به داخل عراق عقب نشینی کنه و وقتی با دولت عراق می‌جنگه میتونه به داخل سوریه برگرده. داعش شبیه یه دولت کوچیک عمل میکنه. داعش از دریافت مالیات و پول و آب و برق از شهروندان روزی 2 میلیون دلار درآمد داره. اونا حتی از کمک‌های بشردوستانه هم درآمدزایی میکنن و به دولت سوریه هم برق میفروشن. دولت سوریه‌ای که در حال جنگ با خود داعشه. این درآمد باعث میشه که حقوق یک عضو داعش از حقوق یک افسر عراقی یا سوریه‌ای بیشتر باشه. ارتشایی که شاهد ریزش مدام هستند. داعش دنبال تصرف منابع نفتی عراق است و گزارش شده که میادین نفتی شرق سوریه هم دوباره راه اندازی کرده. به این ترتیب داعش از شکل یک گروه مسلح داره به شکل یک کشور در میاد. حالا هدف داعش چیه؟ داعش میخواد یک خلافت اسلامی راه اندازی کنه. هنگامی که با القاعده هم قسم شدند، هدف داعش ثابت بوده، ایجاد خلافت در عراق و سوریه. حتی بعد از جدایی از القاعده که به خاطر خشونت بیش از حد داعش اتفاق افتاد، هدف داعش عوض نشده. شاید داعش انقدر قوی نباشه که الان بتونه دولت مرکزی عراق و سوریه رو از بین ببره، ولی قطعا انگیزشو داره. سوال اینه که آیا داعش خطری برای ایران محسوب میشه؟ بله، ایران هم در عراق و هم در سوریه به نوعی با داعش درگیره، چون هر دوتا دولت هم پیمانان اصلی ایران هستند، ولی همین دخالت ایران در قضیه باعث میشه که داعش بتونه حضور جنگ خودشو برای سنی ها و اعراب موجه کنه. به نظر بعضی ها نبرد بین دولت مرکزی عراق یا سوریه با گروهی معترض مسلح نیست و این نبردی است بین شیعه و سنی.
اما در مورد وضعیت کوبانی نگرانی خیلی زیاده، صحبت خیلی زیاده. در این مورد با سامان رسولپور روزنامه نگار از سوئد صحبت کردیم، قبلا ضبط شده این مسابقه، با هم مسابقه رو ببینیم. آقای رسولپور خیلی ممنون که با این تو برنامه ما. می‌خواستم قبل از هر چیز برای بیننده ها توضیح بدید اهمیت کوبانی در چیه، یعنی اینکه ویژش می‌کنه از بقیه شهرهای دیگه که مورد حمله داعش بوده تو این چند وقت.
کوبانی در واقع یک شهر نچندان بزرگیه که در اون دختران و پسرانش معتقدن که باید یک زندگی تازه برای خودشون درست کنن، یک زندگی که در اون آزاد باشن، یک جامعه میخوان سکولار درست بکنن، در این حال که میگن که و معتقدن که در واقع به دین و مذهب هر کسی باید احترام گذاشت. و در واقع کوبانی تبدیل به مدلی شده که در اون مذاهب مختلف، اقوام و ملیت‌های مختلف در کنار هم زندگی میکنن، در امورات به اصطلاح در تصمیم گیری ها با هم دیگه کار میکنن و در این حال با هم دیگه میجنگن. یعنی در واقع الان کوبانی تبدیل شده به یک قطبی که با نیرویی که مخالف همه بشریت یا به عبارتی داعش داره مبارزه میکنن و بیشتر نیروهایی که مبارزه میکنن جوان ها هستن و در این حال زنان و مردان و سالمندان هم هستن.
کوبانی موقعیتی که هستش اینه که پشتش به ترکیه است، از سه طرف هم محاصره شده توسط داعش. سوالی که خیلی هم میکنه که کردهای ترکیه، کردهای عراق، بقیه نیروهای کرد که اسلحه دارن اونا کجان؟ چرا اونا نمیان کمک؟
خب راستش باید یعنی از یک طرف انتقاداتی هست به کردهای عراق که اگرچه در حالت ظاهر و به شکل بیانی حمایت میکنن، اما خب در عمل این بیانی برای کردهای کوبانی هیچ چیزی نشده، یعنی نان آب نشده و خیلی تأثیری نداشته. و اما خب توجیهی که خودشون میارن خصوصا کردهای عراق میگن که از لحاظ جغرافیایی ما با کوبانی خیلی فاصله داریم و خب این میتونه درست باشه، اما نکته دیگه اینه که در همون کردستان عراق در جاهای دیگه داعش حضور داره و میتونن که فشارهاشون رو بر داعش در اون منطقه بیشتر بکنن که حداقل در اون ضلع کوبانی تمرکز داعش کمتر بشه. کردهای ترکیه از هر طریقی که تونستن کمک کردن، خصوصا جوانای کردستان ترکیه سعی کردن که وارد کوبانی بشن، اگرچه ذره بد اخلاقی هست از طرف پلیس و ارتش ترکیه و اونا رو در روزهای گذشته با گاز اشکاور ازشون استقبال و پذیرایی کردن، ولی خب در واقع میشه گفتش که یک همزاد پنداری زیادی از طرف کردهای ترکیه وجود داره نسبت به کوبانی و خب میشه گفتش که بیشتر یک حالت جغرافیایی بدی داره که در واقع نمیشه اون نیروهای کردی که مایلن که کمک بکنن دسترسی داشته باشن و بتونن که مستقیما در کوبانی علیه داعش بجنگن. و اون ضلع ترکیه هم در واقع ترکیه میگه که تانکای خودم رو در اون مرزها میذارم، لوله اون تانکا رو به کوبانی هست و این تانکا نه از کوبانی دفاع میکنن و نه اجازه میدن که خود کردهای دیگه که مسلح هستن به کوبانی ملحق بشن.
از ترکیه منظورتون؟
یه
چیزی که الان خیلی میبینیم تو فضای مجازی اعتراض میکنم به دولت ترکیه، توی ایران هم حتی میگفتن که بریم جلو سفارت ترکیه مثلا تظاهرات کنیم، این صحبت بود. ترکیه نقشش چیه؟ برسا ترکیه یه دغدغه‌ای داره از بابت اینکه پی‌کی‌کی و بقیه نیروهای کردی که با دولت ترکیه مشکل داشتن مشکل دارن تو این قضیه داخلن و برصورت توجیه میکنه دخالت نکردنش رو، و ضمن اینکه به هر صورت تو همون بغل هستی، همه این تروریست‌ها میتونن بیان استانبول جای دیگه کشور اصلا ناهم کنن. اینا به نظر شما توجیه درستیه یا نه؟ چجوری میبینید؟
ترکیه در واقع چندین دهه وجود کردها رو انکار میکرد در ترکیه، یعنی مثلا 20 میلیون یا مثلا اونطوری که گفته میشه 20 میلیون کرد در کردستان ترکیه وجود دارن و خب مقامات ترکیه چندین دهه میگفتن که اینا اصلا کرد نیستن، ترک کوهی هم هستن. و خب در واقع مبارزات کردها در این راستا بود که دهه‌ها تلاش کنن که ثابت کنن که اونا هم آدمن، انسانن و همین که ترک کوهی نیستن.
حالا اون داستان گذشته است، الان یه شرط اضطراریه.
آره میخوام بگم که در واقع با این ذهنیت که از گذشته بوده، از یک طرف بدبینی کردها نسبت به ترکیه بیشتر کرده و از طرف دیگه ترکیه فکر میکنه که این کردستان سوریه و این کوبانی در واقع محصول مبارزات کردهای ترکیه است، یعنی از فکر اونها تغذیه میکنه کوبانی و از این نظر حساسیت داره. خب در دو سال گذشته ترک‌ها و کردها در ترکیه یک پروسه آشتی و صلحی با هم دیگه داشتن و هر دو هم دیگر متهم میکنن که کمکاری میکنه در این پروسه و خب کردها اخیراً در ماه‌های اخیر و خصوصا در یک سال گذشته ترکیه رو به این متهم کردن که به نیروهای جبهه النصره و داعش اجازه میده که از مرزهاش استفاده بکنن و علیه کردها بجنگن. یعنی در واقع به گفته کردها ترکیه از یک طرف بیمارستان‌هاش رو در اختیار نیروهای داعش قرار میده که اگه زخمی میشن اونجا درمان بشن، از طرف دیگه فرودگاه‌های ترکیه تقریبا هر نوجوانی در اروپا میدونه که اگه بخواد به داعش بپیونده باید مستقیم بره به فرودگاه‌های ترکیه و اساساً هیچ سختگیری در این زمینه وجود نداره و در کل کردها فکر میکنن که داعش داره که یک جنگ نیابتی رو از طرف ترکیه میکنه، یعنی داعش به یک نوعی داره جنگی رو که ترکیه خودش الان نمیخواد علیه کردها بکنه، با این سهل انگاری‌هاش و با این سیاستی که داره به اصطلاح داره انجام میده، به علاوه اینکه ترکیه در چند ماه گذشته عملاً هیچ اقدامی نه در عراق و نه در سوریه علیه داعش انجام نداده برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای غربی که یک اعترافی درست کردن و همین هم خب باعث شده که کردها خیلی خشمگین بشن و مستقیما کردهای ترکیه گفتن که اگه داعش سقوط بکنه علاوه بر خود داعش مسئول مستقیمش ترکیه است.
منظورت اینه که کوبانی سقوط کنه؟
بله، اگه کوبانی سقوط بکنه مسئول مستقیمش ترکیه است از دید کردهای ترکیه و به علاوه اینکه گفتن که سقوط کوبانی همزمان مترادف است با پایان این گفتگو و صلحی که بین کردهای خود ترکیه با خود حکومت ترکیه وجود داره و اتفاقا این مسئله عملا هم اینطور شده، یعنی تقریبا در 3-4 روز گذشته خیابان‌های ترکیه خیلی ناامن شده، حداقل دیروز یعنی حداقل 12 نفر دیروز در ترکیه در جریان زد و خوردها بین معترضان و پلیس کشته شدن.
تأثیر سقوط کوبانی در سطح جهانی چی هست؟ آیا فقط مثلا صوتی شهر دیگه است یا اینکه؟
خب در واقع خیلی ها میگن که گفتن این تعبیر صعود درست نیست، چون کوبانی ارزش‌هایی رو درست کرده که برای خیلی ها الهام بخش بوده، مثل برابری زن و مرد، برابری جنسیتی، مثل آزادی ادیان، آزادی مذاهب و اینا. اینا چیزایی هستش که مطلوب هست برای خیلی ها در خاورمیانه و معتقدن که حتی از لحاظ مثلا نظامی اگه کوبانی شکست بخوره، سقوط بکنه، این ارزش‌ها از بین نمیره و این ارزش‌ها تبدیل به یک الهامی شده که خیلی‌ها در خیابان‌های تهران که همین امروز شعار می‌دادن، در خیابان‌های اروپا، در خیابان‌های کردستان، جاهای مختلف دارن اعلام می‌کنن که این مدل و این ارزش‌هایی که انسانی هست، صلح‌جویانه هست در اون منطقه، براشون با ارزش هست و ازش دفاع می‌کنن. بنابراین این به اصطلاح مسائل، این ارزش‌ها نسبتی با بحث جغرافیایی، این که مثلا داعش سقوط میکنه نمیکنه، به کنترل داعش میفته یا نه، با اینا نداره. اگرچه از لحاظ انسانی یک فاجعه بسیار بزرگی هست، در واقع همین الانش هم ده ها هزار نفر از مردم خود کوبانی متاسفانه کوچ کردن به ترکیه، به جاهای دیگه، و همین الانش هم در واقع یک جنگ خیلی شدید و سنگینی در دل کوبانی جریان داره که خب به هر حال تا این لحظه صدها نفر جونشون رو از دست دادن.
خیلی ممنون سامان رسولپور از سوئد. چی بخریم، چی بفروشیم، کی بخریم، کی بفروشیم، چی کشید بالا، چی کشید پایین، اینا همه سوالاییه که ما سعی میکنیم در این بخش برنامه به اونا پاسخ بدیم. بدنه بادران سیاست‌های جمعیتی نظام بازار خدمت وظیفه رو بد جوری تکون داد، ضمن اینکه تأثیراتی روی شاخص‌های تربیتی و بنیان خانواده هم داشت. با تصویب قانونی که به موجب آن به ازای هر فرزند 3 ماه از خدمت وظیفه کم خواهد شد، دانشمندان علوم ریاضیات ناسا با همکاری مدرسان شریف محاسبه کردن شما برای معافیت از خدمت سربازی که کلا 24 ماهه احتیاج به 8 تا فرزند دارید. هر فرزند در حالت عادی 9 ماه تولیدش طول میکشه،
ماشاءالله،
یعنی 72 ماه یا به عبارتی 6 سال. از طرفی کلیه پسرها از سن 18 سالگی مشمول میشن، 18 منهای 6، یعنی شما برای که معاف بشی از 12 سالگی باید بچه داشتید، یا سعی کنید دوقلو تولید کنید، یا چند تا همسر داشته باشید که بتونن زحمت 8 تا فرزند رو تا موقعی که شما مشغول میشین بکشن. شاخص دیگه ای که در بازار تغییر شدید داشت ظلم مسئولین بود که به علت عرضه کم قیمت شدید کشید بالا. علتش این بود که معظم الله در مجموعه جدید فتواشون گزارش ظلم مسئولین به مردم رو حرام اعلام کردن، گزارش ظلم مسئولین به مردم رو حرام اعلام کردن و همین باعث شد گزارش دیگه دریافت نشه. بازار به قول فرانسوی ها پنیک کرد، تقاضا برای ظلم مسئولین رفت بالا، ولی به خاطر نبود عرضه بقیه شده. خودتون حدس بزنید دیگه. پاک کردن صورت مسئله و عدم گزارش ظلم مسئولین باعث شد جمهوری اسلامی به عنوان بهترین جای دنیا شناخته بشه. برای همینم هم از این قسمت برنامه صاف میریم تو اون قسمت برنامه و حکم حکومتی.
معظم الله، لا 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 لا
با توجه به سیاست حرام بودن گزارش ظلم مسئولین، مسئولین تو فکرن که برای مبارزه با کم آبی گزارش های مربوط به کم آبی حرام اعلام بشه، برای مبارزه با آلودگی هوا گزارش های آلودگی هوا حرام اعلام بشه، برای مبارزه با کلاهبرداری و جرم و جنایت واحد ویژه‌ای در نیروی انتظامی را افتاده به نام حراجا، همه چی حرام، گزارش های مردم در مورد وقوع جنایات رو حرام اعلام میکنه این واحد جدید. حکم حکومتی: ظلم مسئولین حرام نیست، گزارش ظلم مسئولینه که حرامه. حکم حکومتی: احمد خاتمی به خاطر دامن زدن به مشکلات بدحجابی باید بازداشت بشه. ایشون گفتن با 6 تا خطبه 10% مشکل بدحجابی رو حل کردن،
ماشاءالله.
حالا اینکه چه سیستم علمی برای اندازه‌گیری این ماجرا هست و بعد من خودشون بهتر میدونم، ولی اگه با 6 تا خطبه 10% وضع حجاب بهتر شده، با 60 تا خطبه بعد مشکل حجاب کلا برطرف میشه دیگه،
ان شاء الله.
و ایشون که حداقل 600 تا خطبه
ماشاءالله حتما در این مورد خوندن، حتما دارن کم فروشی میکنن تا این بیزینس رو از دست ندن. فکر کنید اگه هیچ شیشه ای نشکنه، شیشه بره بیکار میشه دیگه. یا اگه یه خمیر دندون بیاد تو بازار که با یه بار مسواک زدن دیگه دندوناتون فاسد نشه. منطق. ما اینجا بی صبرانه منتظر گرفتن پیام‌های شما هستیم. تک تک پیاماتون رو می‌خونیم. از خودتون ما رو بی‌خبر نذارید. مطلبی، عکسی، خبری دیدید که فکر کردید به درد ما می‌خوره، ما رو حتما در جریان بذارید. تا برنامه بعد، من آرش صبحانی به همراه سامان اربابی تهیه کننده برنامه و دیگر بچه‌های مدال آور آنتن از شما